دوم مثلا مثالهای من یادداشت کردم در کلام حضرت علی علیه السلام که در اون بحث استیضاح خواهم پرسید از شما، مثل بحث خوارج. این رو چگونه ربط میدید به اهمیت مردم، جایگاه مردم؟ اگر بصیرت نبود چی؟ خواهش میکنم.
یکی از تلاش هایی که امام داشتن و انجام میدادن که بتونن عقلانیتی در جامعه حاکم بکنن و بر اساس اصول مسلمی که اون مردم قبول دارن بتونن گام به گام به پیش ببرن. بعیده که یک شرایطی پیش بیاد که به هر حال اکثریت مردم بصیرت نداشته باشند.
درسته.
یعنی بصیرت صرف این نیست که ما بگیم مردم بصیرت ندارن. حتی بعد از شرایطی که به هر حال بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد و امام به هر حال به عنوان جانشین پیامبر انتخاب نشد، ما نمیتونیم بگیم که چون اون زمان بصیرت نبود امام را انتخاب نکرد. نه، اینا خیلیشون میدونستن که امام احقه. حتی بعدن ما در نظریه های سیاسی جواز تقدیم مفصول بر فاضل را داریم که از همونجا ریشه گرفته.
مشخصا ابن ابوالحدید رو میفرمایید یا دیگران هم بودن؟
خیلی متفکران، به حال متفکران سیاسی اهل سنت. این اصلا شده یک نظریه که اگر یه جایی میشه در حکومت مفضول را بر فاضل مقدم داشت و این و خیلی قبول دارن که به حال امام علی افضل بوده. میخوام عرض کنم که بحث بصیرت بود. میخوام عرض کنم که این نیست که ما مثلا یه جامعه فکر کنیم که حالا اگر واقعا جامعه اکثر مردم بصیرت ندارن که خب حالا از کجا میشه قضاوت کرد که اون چیزی که اقلیت میگن بصیرته. ضمن اینکه بالاخره اون رو هم میشه با دلایلی با استناداتی روشن کرد. پیامبر اسلام در یک جامعه کاملا جاهلی ظهور کرد، کاملا جاهلی. یعنی واقعا اگر آدم بخواد شرایط اون جامعه را تصویر کنه وحشتناکه، اصلا غیر قابل تصویره.
خود حضرت علی تصریح داره که در بدترین شرایط غذای شما،
بله غذا بد، همه چیز. ولی همین جامعه بعد از 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 13 عوض میشه. چرا؟ چون بالاخره وقتی شما بحث عقلی مطرح میکنید، وقتی بحث استدلالی میکنید، وقتی صحبت میکنید، خب این معلومه که اثر داره. خب امام به حالا در زمان خود حکومت امام علی علیه السلام هم این نبود که اکثریت مردم بصیرت نداشتن، داشتن. گاهی منافع قبیله‌ای بود، گاهی منافع حزبی بود، گاهی منافع گروهی بود. و خود همین خوارج که شما فرمودید، خوارجی که در مقابل امام صف کشیدن برای جنگ 20,000 نفر بودند. بعد امام رفت شروع کرد با اینها بحث و گفتگو کردن.
یعنی اینو کمتر میگن، همین که اشاره فرمودید.
با این معجزه گفتگو رو شما ببینید. و بعد جالب اینه که امام داره عقلی و منطقی بحث میکنه، بعد اون شیوه ها رو هم بلده، یعنی به کار میگیره. مثلا میگه کدوم یکی از شما مثلا پیامبر رو درک کرد، کدوم یکی نکرد. خب یه دیگه میگن مثلا ما دیده بودیم. مثلا با اینا یه جور بحث میکنه، میگه کدوم یکی از شما تو صفین بودید کی نبود، باز با اونا بحث میکنه. و اینقدر امام گفتگو میکنه که 20,000 نفر میرسه به 5,000 نفر.
یعنی 3/4 برمیگردن.
بعد برمیگردن دیگه. یعنی من میخوام عرض کنم که این نیست که مثلا ما در گفتگو رو ببندیم، در بحث رو ببندیم، در عقل و عقلانیت رو ببندیم، بعد در هر گونه مطالعه رو ببندیم، میگیم آقا بصیرت دید. بالاخره یعنی باید با این ابزارها پیشرفت در جامعه، باید با ابزار گفتگو، با ابزار آموزش، با ابزار بحث، استدلال، و بعدم بالاخره یک فضایی هم باید باشه که افراد نظراتشون رو مطرح کنن، که اون زمان بالاخره خوارج ابایی نداشتن از اینکه نظراتشون رو مطرح کنن. یعنی بحث ما الان آزادی های سیاسی در حکومت امام علی نیست، ولی من در حد سواد و تخصص اندک خودم که رشتم هم اتفاقا علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بوده و اطلاعات اندکی دارم از حکومت های تاریخ بشر در طول تاریخ، از حدودا 2000 سال پیش، 2000-2500 سال پیش اگر ما بخوایم اضافه کنیم هخامنشیان را تا به امروز، میگم من خیلی سوادم ناچیزه در مورد حکومت ها.
خواهش میکنم.
ولی ندیدم هیچ حکومتی که آزادی سیاسی در اون به اندازه حکومت حضرت علی علیه السلام باشه.
یعنی علائلمین با مقایسه اتفاقات بله درست میگم.
یعنی هیچ حکومتی آزادی سیاسی مردم اونقدر نبوده. و بعد ضمن اینکه خیلی جاها آزادی‌های سیاسی که داده شده یا حتی امروزه در دنیای امروز مطرح میشه، گاهی مسائل سیاسیه، گاهی به خاطر نمیدونم والا زور و اجباری هست که مثلا حکومت ها مجبور میشن آزادی بدن یا دلایل دیگه داره، ولی امام ذاتاً معتقد به این و آزادی میده. این فرق میکنه، این که شما به کسی احترام میذارید چون احترام گذاشتن یا مود مثلا یا دیگران میگن خوبه یا برای شما سودی داره، یا این که احترام میذارید به انسان به خاطر ذات انسانی احترام و ارزش داره. و در حکومت امام علی علیه السلام اگر مردم مورد کرامت انسانی پاس داشته میشد، اگر آزادی یا پاس داشته میشد، به خاطر اینکه امام واقعا معتقد به اینها بود. جایی هم که معتقد نبود امام انجام نمیداد و اونجا میستاد، محکم میستاد، میگه این برخلاف وحی الهیه، برخلاف دستور خداست، برخلاف قرآن و سنت یا برخلاف عقله. و اون عقلی هم که باز بالاخره دیگران هم تایید میکردن، خیلی از رفتارهای امام را اون دهات عرب یا زیرکان عرب تایید میکردن، گفتن آقا این رفتار یا این استدلال شما درسته، ولی اینجوری تو این شرایط مثلا حکومت تضعیف میشه، فلان چیز از دست میره، به مصلحت نیست. بعد خب امام میگفت اگر اون عمل ذاتن درسته، چرا من یک عملی دا که ذاتن درسته اون را قربانی کنم به خاطر یه مصلحت زودگذر، به خاطر یه حکومتی که به اندازه آب بینی بز ارزش داره یا به اندازه کفش مندرس ارزش داره؟ خب آدم که نمیاد یه قانون عدالت را فدا کنه. حق الناس بر حال در اسلام حق الناس خیلی مهمه، تمام گناهان بخشیده میشه جز حق الناس و این اصلا روشنه. خب بعد امام علی بحثشون اینه که من چرا مثلا بیام در حکومت و سیاست خودم حتی در جهت عدالت حقی را پایمال کنم که این هیچ وقت بخشیده نمیشه و روز قیامت این عذاب داره؟ خب نه، اون حکومت اگر تضعیف بشه ایرادی نداره، ولی من دچار گناه نشم. من دچار داره فرمایش امام علی یه جایی که حالا یه خود حرفم به حال بحث تو بحث کشیده شد، فرصت شما هم کمه،
خواهش من استفاده میکنم.
بله، یه جایی امام اواخر حکومتشون فرمود که این مردم من میدونم چی میتونه شما را اصلاح بکنه و به راه راست بیاره، تنها چیزی که میتونه شما را اصلاح کنه زور و شمشیره. راست هم میگو امام، ولی بدانید من برای اصلاح شما خودم را دچار فساد نمی کنم. یعنی میگه من میتونم با زور شمشیر شما را به یک،
یعنی به عنوان راه حل آخره، نه اول.
نه آخره نیست، آخره اصلا راه حل نیست.
آها، یعنی میگه راه حل فاسده. آه، نه من میخواستم خوارج رو بگم حالا.
نه اون خوارج بحث دیگه از اون با این فرق میکنه. اون میگه آقای مردم من میتونم شما را چجوری میشه به راه درست آورد، کاری که معاویه میکرد، یا زور بالا سرشون بود یا تطمیع بود.
بله.
ولی امام میگه استفاده از هر دو این راه، یا حالا مشخصا از راه شمشیر که شما را مجبور کنن، این خودش فساده و من برای اصلاح شما خودم را دچار فساد نمی کنم که بیام مثلا شما را مجبور کنم مثلا به عدالت گردن بذارید. نه، شما عدالت را باید بخواید. اون بحثی که امام در مقابل خوارج، یه بحث دیگه هست که خوارج رفتن به امنیت کشور را خدشدار کردن، به قتل دیگران دست دادن. امام به عنوان حاکم و حکومت که اولین وظیفش تأمین امنیته، اونجا رد به اینها گفت آقا شما قبلا هر کاری میخواستید انجام میدادید. یعنی خوارج قبلا کاملا آزاد بودن، در تبلیغ اعتقاداتشون آزاد بودن، توته چینی میکردن، سخنرانی های امام رو به هم میزدن، خیلی کارهایی میکردن و کاملا هم آزاد بودن، حتی توهین میکردن به امام و آزاد بودن. ولی حالا گفت اون وقت آزاد بودید، ولی اینکه شما بندگان خدا را بیگناه بکشید و امنیت جامعه را خدشه‌دار کنید، اینجا دیگه آزاد نیستید. و این خودش مصداق فساد فی الارض. اونجا امام جلوشون را گرفت. این یه بحث دیگه یه با اون بحثی
درسته.
که درسته.
من آقای دکتر حدوداً یک دقیقه زمان گرفتم از برنامه خودمون که شما جمع‌بندی بفرمایید. بحث خوارج که من جز کلید واژه‌ها یادداشت کردم، بحث بدعت رو، بحث جماعت رو الان نمیشه مطرح کنیم، زمان برنامه تموم شده. شما جمع‌بندی بفرمایید. من فقط اون نکته زیبایی که فرمودید دوست دارم تکرار بشه در بین جمع‌بندی، که واقعا حتی خوارج که اندیشه انحرافی داشتن دشمنتر از دشمنان اسلام بودن، یعنی ضررشون حتی از کسانی که شمشیر میکشیدن علیه اسلام بیشتر بود، حضرت علی علیه السلام تونستن با گفتگو و لین بودن و منطقی بودن و خردگرایی، خیلی زیبا فرمودید شما، 20,000 نفر رو تبدیل کنن به 5,000 نفر، یعنی 15,000 نفر، و این رو کمتر میگن و باعث تأسفه که کمتر اشاره میشه. بفرمایید شما جمع‌بندی بفرمایید. ببخشید،
حالا دیگه در حد یک دقیقه من حالا بحث خوارج شد، این رو عرض کنم که خوارج کسایی بودن که در مقابل امام معصوم شمشیر کشیدن و بر حال الان می تاریخ قضاوت میکنه، اون زمانم تقریبا روشن بود که افرادی بودن که با جمود فکری و مقدسهای مقدس نعابانی بودن که عقلانیت و دانش در اونها خیلی کمرنگ بود. به هر حال در مقابل امام معصوم شمشیر کشیدن، ولی امام اینها را نه تکفیر کرد نه گفت مرتدن. تعبیر امام اینه که هم اخوانون الذین بغوا علینا، که گفت اینا برادران ما هستن که بر ما شورش کردن. و بعدم با گفتگو به هر حال فرمودید 20000 نفر رو 5000 نفر تبدیل کرد. بعدم گفت شما حمله نکنید، بشینید اونا حمله کنن. یعنی امام تو همه جنگ ها سیره این امام این بود که هیچ وقت به هیچ خشونتی دست نمیزد، فقط دفاع میکرد. تو اون جنگ هم گفت اینها، و بعدم به هر حال حقوق خوارج رو ادا میکرد. و حالا خوارج که به هر حال تندترین افراد بودن، در سایر مواردم سیره امام بحث گفتگو بود. اساسا دین الهی اساسش بر گفتگو و معرفت و فهمه، چون رسالتی که امام علی علیه السلام در سیاست و حکومت برای خودشون تعریف کرده بودن و در سیاست اسلامی اساسا ما میتونیم بگیم این اصل و ملاکه، اینه که به هر حال جامعه به سمت تکامل و تعالی بره و الا صرف خود قدرت حکومتش موضوعیتی نداره. و بنابراین با ممکنه زور و خشونت بشه فقط حکومت کرد، ولی هیچ وقت نمیشه جامعه را به سمت تکامل و تعالی برد. و اسلامشون نمیخواد حکومت کنه، میخواد جامعه را به سمت تکامل و تعالی ببره و مهمترین ابزارش حکومته. بنابراین چون به حکومت به عنوان ابزار نگاه میکنه، به عنوان وسیله نگاه میکنه و حکومت اصالت نداره، بنابراین اصل دارم تکامل تعالی که گفتگو و اعلام.
خیلی ممنونم جناب دکتر علی خانی عزیز، خیلی لطف فرمودید. انشالله حضوری هم خدمتتون برسیم. با حضرت عالی خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما باشه و همه شنوندگان عزیز و همکارانشون.
سلامت باشید. با شما شنوندگان عزیز و فرشتگان هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده‌ها مشکل تأمین مسکنه، چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند. و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودن. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقمند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم.
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کسا وا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروده.
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم، کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دلم می‌خواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید می‌درخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد کرانی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک رسید.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی در سال‌های گذشته، حجم بالای فرار مالیاتی و خروج سرمایه از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود. شاید مهمترین عامل چنین فضای غیر شفافی رشد 120% تعداد کارت‌های بازرگانی بود، به طوری که بر اساس آمارهای اعلامی اتاق بازرگانی ایران، تعداد کارت‌های بازرگانی کشور از ابتدای سال 1389 تا تیر ماه 1398 از 17500 فقره کارت به 38570 فقره کارت رسیده است. به عبارتی طی 10 سال تعداد کارت های بازرگانی کشور 2.2 برابر شده است. رشد 2.2 برابری یا 120% تعداد کارت های بازرگانی معتبر کشور طی 10 سال در حالی است که سال 1389 رشد تجارت بدون نفت ایران حدود 30% بوده و همین موضوع باعث شد تا وزارت صمت به طور جدی در این فرایند صدور کارت بازرگانی طی 3 سال گذشته ورود کنه. البته یکی دیگر از مزایای نظارت جدی بر فرایند صدور کارت بازرگانی نظارت بر رفتار حرفه‌ای در صادرات و قاعدتاً نمیشه از دارندگان این کارت‌های بازرگانی بیش از 2 برابر شده که حجم بالایی از اونها هم اجاره داده شده توقع رفتار حرفه‌ای صادراتی داشت و این روند به اعتبار صادراتی کشور نیز زیان وارد می‌کرد.
Thank you. دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
تقدیمی بعدی ما به شما برنامه روشناست که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشین. با آرزوی اینکه از شنیدنش لذت ببرید، همچنان از شما دعوت میکنم همراهی کنید شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو رو.